بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه قصه آن زاهد کوهی که نذر کرده بود میوه کوهی از درخت باز نکنم و درخت نفشانم و کسی را نگویم صریح و کنایت که بیفشان آن خورم که باد افکنده باشد از درخت. مولانا در این مبحث که بخشی از آن را در جلسه گذشته خدمت عزیزان گفتیم، حکایت یک زاهدی رو بیان میکنه که در یک کوهی و در یک غاری برای عزلت و خلوت گزینی رفت. برای خودش یه نذری کرد که من داخل این غار هستم و برای ارتزاقم، برای امرار معاشم، هیچ چیزی از کسی نمیخوام که بماند، حتی یک درخت کوهی هم اونجا بود میوهی داشت و من حتی از میوه این خودم هم نمیرم بخورم و خودم مستقیم بچینم و به کسی هم اشاره کنایه هم نمی کنم که گرسنه‌ام تو برام بکن. اگر میوهی از درخت با امر الله افتاد، خب من اونو میخورم، اگر نه نمیخورم. خب اینجا اولا این چیز برای این فرد لازم نبود، واجب نبود اینطور باری رو دوش خودش بذاره و شریعت اون رو مکلف به این نکرده بود. در ثانی در این گفته یک ادعا بود و الله تعالی ادعا رو دوست نداره. ببینید ابراهیم علیه السلام ابو الانبیاست، امام المتوکلینه، چه امتحانهای بزرگ و سختی رو پشت سر گذاشته، اما وقتی الله تعالی بهش میگه اذ قال له ربه اسلم، ای ابراهیم تسلیم من باش، حضرت ابراهیم میگه اسلمت لرب العالمین، خدای تو پروردگار تمام این عالمی، تمام این عالم، کرات، کهکشانها، تمام این نظام آفرینش، رب و پرورش دهنده همه اینها تو هستی. دریاها هست در فرمان تو هست، کوها هست در فرمان تو هست، آسمانها هست در فرمان تو هست، انس و جن در فرمان تو هست، تو رب عالمینی. من تسلیم میشم و به این هم اذعان میکنم که تسلیم شدن من چیز بزرگی نیست، چون تو رب عالمینی. کسی که تمام عالم در مقابل او تسلیمه و او پرورش دهنده کل این نظام آفرین نشه، یک ابراهیم تسلیم بشه یا نشه کار بزرگی نکرده. یعنی ابراهیم علیه السلام وقتی الله تعالی بهش گفت اسلم، میتونست بگه اسلم تو، تمام تسلیم شده، ولی به خاطری که ادعا در این گفته نباشه، بخش دوم گفتش رو هم گفت، یعنی لرب العالمین، خدای من بی ادعا تسلیم تو هم، چون تو رب عالمینی. تسلیم شدن من ابراهیم برای تو چه توفیری داره، چه فایده ای داره، وقتی عالمی تسلیم تو، یه ابراهیم تسلیم بشه یا نشه برای تو چه نفعی داره؟ ببینید تسلیم شد ولی بی ادعا. وقتی که حضرت یوسف علیه السلام سوال کردن که اون گذشته و اون کارنامه قشنگ تو، با شهوت جنگیدی، با کید و مکر زنان مصر جنگیدی، با حسادت و حقد برادران روبرو شدی، اما یه کارنامه درخشان از صبر و تقوا رو نشون دادی، برای ما از گذشتت بگو، کارگزاری بده، گزارشکاری بده. حضرت ابراهیم میتونست خیلی این گذشته درخشان رو با ادعاهای کلان کلان مطرح کنه، من چنین کردم، من چنان کردم، من تو اون صحنه اینطوری عمل کردم، من تو این صحنه اینطوری تدبیر کردم، کلی میتونست من بگه و ادعا کنه. اما در جواب حضرت ابراهیم علیه السلام جملاتی رو فرمود و ما ابرئ نفسی، من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم، من هیچ وقت نمیگم آدم خوبیم، ولا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، ادعای پریزگاری نکنید، او متقی ها رو بهتر میشناسه. الله ادعا رو دوست نداره. همونطور که زنا بده، شراب بده، دروغ بده، اگر کسی تو دین عابد باشه و متکبر، عابد باشه و پر ادعا، این به همون اندازه بده. و الله تعالی این فرد رو هم تنبیه میکنه که تو دین آمده با ادعا آمده. ولی متاسفانه ما اون گناهانی که مربوط به اعضا و جوارح ما هست گناه میفهمیم، گناهی که مربوط به دل اون رو گناه نمیفهمیم، مثل ادعا، مثل عجب، مثل تکبر، مثل خودبینی، مثل من گفتن تو راه دین، یا به تعبیری گناهان شهوانی رو ما گناه میفهمیم، اون گناهانی که نشأت گرفته از شهواته، مثل شرابخوری، مثل زنا، مثل فساد، مثل فحشا. ولی گناهانی که مربوط به شیطانیه، گناهان شهوانی داریم، شیطانی داریم. شیطانی یعنی چی؟ یعنی گناهانی که مربوط به عالم درون باطنیه. و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، هم گناهان ظاهره رو باید ترک کنیم، هم گناهان باطنه. گناه ابلیس گناه باطنه بود، برای همینه که به تکبر و غرور و عجب و ادعا میگن گناه شیطانی. کسی که غیبت مردم میکنه گویا ادعا میکنه من پاکم، باید عیبای دیگران رو بشمارم. کسی که با دیگران حسد میکنه گویا ادعا میکنه که نعمتی که او داره من مستحقشم، چرا به او دادی؟ تو همه اینا ادعا نهفته است و اینا گناهان شیطانیه. کسی که خشم میکنه احساس میکنه من از اون برترم، میتونم توهین کنم، میتونم خشم نابجا سرش داشته باشم، ادعا. اینا رو میگن گناهان شیطانی. ولی عموما متاسفانه ما اینا رو از لیست گناهان خارج کردیم و احساس گناه بودن این گناهان حتی دل رفته، قبح و زشتی اینها حتی دل رفته، حالا اینکه اینا گناه خطرناکیه، باعث محرومیته. تو همین داستان مولانا این زاهد نظری کرد که حالا نباید میکرد، ولی کرد، ولی با ادعا کرد من این کارو میکنم، من اینقدر زاهدم که هیچی از کسی نمیخوام که بماند، خودم از سر درخت چیزی نمیخورم که بماند، اگر چیزی از درخت افتاد اونو میخورم، نه انشاءاللهی، نه اینکه اگر الله توفیق بده، اگر الله به من فضل کنه، اگر الله تعالی به من استقامت بده، اگر الله تعالی تو این مسیر منو کمک کنه، من به توفیق خدا این کار رو میکنم، من ضعیفم، عاجزم، مگر الله دست منو بگیره. اینطوری نه، بلکه با یه ادعایی، با یه غروری، با یه خودبینی اینطور ادعای کرد. پایانش چه میشه؟ حالا من عرض کردم که حضرت یوسف علیه السلام بدون ادعا تمام این کارنامه درخشان رو داشت. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، ان بر تاکید میاد، جمله اسمیه دلالت بر استمرار و دوام داره. لاماره بالسوء، اماره کثیر الامر بالسوء، این نفس السوء الف لام جنسیه، هر بدی تو این، هر سوی، هر بدی تو این نفس جا داره. ببینید نفس خودشو داره چطور میبینه، تبرعش نمیکنه، بلکه میگه این نفس من مستمرن، تأکیدن، دائمن هر بدی توش هست و این امر به همه بدی ها میکنه، من نفسمو تبرعه نمیکنم، من نمیگم آدم خوبیم، الا ما رحم ربی، مگر اون وقتی که رحم و فضلی از جانب الله شامل حال انسان بشه. ببینید، یا وقتی که حضرت اسماعیل علیه السلام تو اون امتحان و ابتلای بسیار بزرگ قرار گرفت، الله تعالی ازش امتحان سر گرفت، یه طرف امتحان سره، یه طرف امتحان قلب و جگره. پدر داره امتحان قلب و جگر پس میده، پسر داره امتحان سر پس میده، یکی باید تو راه خدا سر بده، یکی باید تو راه خدا دل بده. امتحان حضرت ابراهیم دل بریدن بود، نه سر بریدن. اینطور امتحان سختیه. من گاهی وقتا گیر میکنم که 5,000 تومان 10,000 تومان فدای خدا کنم. من گاهی وقتا امتحان میشم که یک نگاه حرام فدای خدا کنم. من گاهی وقتا امتحان میشم که از یه لذت حرام آنی و موقتی به خاطر خدا بگذرم. امتحانم اینقدره. ولی امتحانی که این پدر و پسر دادن اینقدر بزرگه، با وجود این بی ادعا مالا یه وقتی از تورای دین یه قدمی برمیداریم، یه توفیقی پیدا میکنیم برای خدمت دین، توفیقی پیدا میکنیم برای نصرت دین، به جای اینکه الله رو شکر کنیم که یا الله تو منو آوردی، تو از من کار گرفتی، تو فضل کردی. به تعبیر استاد ما زیبا میفرمود حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی، میگفت کود رو، پهن رو، فضله حیوان رو میان پای گل میریزن، گل رشد میکنه. بله این پهن، این فضله به نوعی باعث رشد این گل شد، اما حق نداره این پهن بیاد ادعا کنه، دست به کمر بزنه، من بودم که رشدت دادم. عطر تو، بوی تو، زیبایی تو، کاسبرگ و گلبرگ تو، ساقه تو، زیبایی تو، همه از منه. من بابا تو همون پهنی، تو همون فضله‌ای. حالا این منت باغبان بر تو بوده که تو رو پای این گل گذاشته و تو رو باعث رشد گل کرده، تو نکردی، او باغبان بوده که این منت رو بر تو گذاشته. تو کیی اصلا؟ انسان خوب کار دین رو بکنه، اما از اون طرف متوجه ضعف‌ها، کاستی‌ها و کوتاهی‌های خودش باشه و بدونه که واقعا با این همه کمی و کاستی و ضعفی که در منه، خدا فضل میکنه، از من کار میگیره. حلم و ستاری خدا با منه که با وجود این همه بدی، الله تعالی من تو این مسیر قبول کرده. هیچ وقت یادم نمیره که حضرت استاد مفتی محمد قاسم قاسمی حفظ الله، گاهی وقتا که به هر حال با یه حسن ظنی تعریفی از طرف دیگران روبرو میشد، فورا این بیت شعر رو به یه دردی میفرمود. معلوم بود که این حال دلشه، یک حرف سرزبانی تنها نیست. میفرمود نه گلم، نه برگ سبزم، نه درخت سایه دارم، همه حیرتم که باغبان به چه کار کشته ما را. حالا اگر جلوی من که ظرفیتم پایینه یکی بیاد بگه آقا به به، واه واه، چقدر خدمت دین میکنی، چقدر خدمت قرآنی میکنی، چقدر نمیدونم بیانات تو جامعه مثمر ثمر شده، چقدر قلمت قلم گیرایی بوده تو جامعه، چنین و چنان کرده، من باد میکنم که دیگه احساس میکنم از بایزید بسطامی هم جلو زده. ولی ایشون وقتی با تعریف و تمجید روبرو میشد، این شعر رو با یه دردی میفرمود، نه گلم، نه برگ سبزم، نه درخت سایه دارم، همه حیرتم که باغبان به چه کار کشته مار. این خوبه که انسان تو مسیر دین تلاش بکنه، هر چی که در وسع و توانش هست به طبق اخلاص بذاره، در راه خدا تلاش بکنه، اما از اون طرف ادعا نکنه. ادعا خطرناکه. تکیه بر خودش و تکیه بر زهدش و تکیه بر تقواش و تکیه بر اون استعداد و توان خودش نکنه، بلکه همه اینا رو عطای الله تعالی بفهمه و خوف زوال اینا رو داشته باشه، بترسیم که نعمت سلب بشه. حالا چه نعمت مادیه چه معنوی. ابلیس تو نعمت معنوی بود، به جای اینکه شکر کنه تکبر کرد. الله گفت فخرج فانک رجیم، گم شو بساط جمع کن برو ببینم از این بعد میتونی عابد باشی. بلعم باور مستجاب الدعوه ولی دوران چقدر تونسته تو جامعه برای اصلاح دیگران کار کنه، اما خب توی مرحله دچار عجب و غروری میشه. الله تعالی او رو مثال میزنه، فمثله کمثل الکل، برو حالا میتونی در بیای از این موزه. الله حفاظت کنه. ادعا بسیار چیز خطرناکیه و اون قشری که خدمت دین میکنن و اون کسایی که تو مسیر بندگی خدا تلاش میکنن، یکی از بدترین مهلکاتی که تو این مسیر، رهزنانی که تو این مسیر اونها رو پرت میکنه همینه، عجب و غرور و خودبینی و ادعا. تباه میکنه انسان رو تو مسیر دین. برای همین مولانا این داستان را آورده. این عابد گفت آقا با یه غروری، با یه خودبینی، بدون این که تکیه به خدا بکنه، بدون این که به هر حال این رو وابسته به مشیت الهی کنه که اگر الله بخواد، اگر الله توفیق بده، اگر الله از من کار بگیره، لااقل همین قد به الله تکیه میگه، اینو نکرد چه شد. اندران که بود اشجار و ثمار، بس مرود کوهی آنجا بیشمار. تو اون کوهستان انواع و اقسام میوه ها بود و یکی از اونها همین گلابی وحشی یا گلابی کوهی امرود. گفت آن درویش: یا رب، با تو من عهد کردم زین نچینم در زمان. گفت: خدایا، من از این دیگه اصلا نمیچینم، جز از آن میوه که باد انداختش من نچینم از درخت منتعش. خدایا، از این درخت پر میوه من هیچی نمیچینم مگه اون چیزی که خودش رو زمین بیافته، همونا رو میخورم. مدتی بر نظر خود بودش وفا تا در آمد امتحانات قضا. الله حفاظت کنه. از این به بعد دیگه غلبه قضای الهی شروع شد، امتحان قضا شروع شد، قضا و قدر الله تعالی. زین سبب فرمود استثناء کنید. برای همین هست که در کلام الهی گفته شده: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. برای همین در کلام الهی گفته شده که اگر کاری میخواید آینده انجام بدید، فرداها انجام بدید، حتما بگید ان شاء الله، اگر الله بخواد. تو خواستی، تو اراده کردی، ولی همه این نیست. همه خواست تو، همه اراده تو که نیست. از اون طرف ذات الله تعالی که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اراده او ما فوق همه اراده هاست، او هم باید بخواد. تو کاسبی، اما خلق عمل در دست اللهه. تو نیت میکنی، اما ثمر رو الله میده. بنابراین از این طرف خوبه نیت کردی، یه کار قشنگ انجام بدی، اما از اون طرف فراموش نکن که همه اینها وابسته به اراده و مشیت الله تعالی است. تا اون نخواد هیچ اتفاقی نمیفته. و ما اصابک من حسنه فمن الله، هر نیکی از جانب الله. و ما بكم من نعمت فمن الله، هر نعمتی از جانب الله. و من نصر الا من عند الله، هر پیروزی و نصرتی از جانب الله. و ما توفیقی الا بالله، هر توفیقی از الله. تو باید به این برسی و بدونی که همه اینها وابسته به خواست و مشیت الله، تا الله بخواد، تا الله کار بگیره. اما این کارو نکرد. زین سبب فرمود استثناء کنید. برای همین الله تعالی امر کرده که شما برای هر کاری که میخواید انجام بدید ان شاء الله رو بگید. و این ان شاء الله رو سرسرکی لغلغه زبان تنها نباشه، از دل انسان به هر کاری که میخواد انجام بده ان شاء الله رو بگه. گر خدا خواهد به پیمان برزنید، هر پیمان و عهدی که میخواید بکنید یه انشاءالله چاشنیش بکنید، یه اگر خدا بخواهدی پشتش بذارید که الله توفیقتون بده و اون مدد الهی هم با شما تو اون قضیه یار بشه. هر زمان دل را دگر میلی دهم، هر نفس بر دل دگر داغی نهم. مقلب القلوب الله، گرداننده دلها الله. و تمام دلها ما بین دو انگشت بلا کیف ذات الله تعالی است. لذا بر همین به دل میگن، به قلب میگن. قلب چون محل انقلابات و تحولات، دائما دگرگونی، تحول، دائما فراز و نشیب، دائما نیتها و فکرهای مختلف تو این دل میاد. بر همین نبی ما اون دعایی که به کثرت از یکی از ازواج مطهرات ثابته که در خانه نبی ما به کثرت چه دعایی رو میخوندن، فرمودن این دعا رو: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. از الله تعالی ثبات قلب بخواید، پایداری دل بخواید. خدایا، من الان این عزمو کردم، من الان این اراده رو کردم، من الان نیت این کار خیر رو تو دلم کردم، ولی خدایا دلمو بر این محکم کن، ارادم رو راسخ کن. خدایا دلم رو تو این مسیر قوت بده. تنها به اون اراده اولیه خودت تکیه نکن که من اراده کردم میکنم. اونجا الله تو رو به خود ول میکنه. و این دل هم که دائما در حال تحولات و انقلابات، میبینی رخش عوض شد، کلن اصلا مسیرش 100% چرخید و سمت دیگه ای رفت. لذا هر زمان دل را دگر میلی دهم، هر نفس بر دل دگر داغی نهم. کل اصباح لنا شأن جدید، کل شیء ان مرادی لا یحید. هر بامداد و هر روز کار جدید داریم. و کل شیء ان مرادی لا یحید، و هیچ کاری از حیطه مشیت الهی خارج نیست. این نظام آفرینش یک ذاتی داره که بیده الملک، فقط در دست اوه ملک، بیده جار و مجرور مقدم شده، فایده حصر و تخصیص میده، یعنی فقط در دست الله. این نظام آفرینش یه پادشاه داره، یه گرداننده داره و اون اللهه. مالک الملک اوه، احکم الحاکمین اوه، رب مشرق و مغرب اوه، و اوست که در این نظام آفرینش ارادش ما فوق همه اراده هست. نمرود اراده کرد، آتشم مهیا کرد، شعلشم آورد، ولی اراده الله این نبود. از همونی که او امید ضرر رسوندن به ابراهیم داشت، همون چیز سبب عزت ابراهیم شد. نمرود، فرعون اراده کرد، تمام لشکرش و نیزش و آمادگی نظامیش رو تو همون سمت بسیج کرد، ولی اراده الله چیز دیگه ای بود. الله تعالی به خاطر اینکه نشون بده اراده من ما فوق همه اراده هاست، اون طفل رو سر سفره خودش تو آغوش خودش پرورش داد، تا ما بفهمیم اراده مخلوق ولو پادشاه عالم مثل فرعون و نمرود در مقابل اراده الله چقدر ضعیف. وقتی از اراده پادشاهانی مثل نمرود و فرعون با اون همه اسباب و امکاناتی که در دست داشتن، از اراده اونها نشد مگر اون چیزی که الله میخواد، حالا از اراده من چی میخواد بشه؟ ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. الله بخواد میشه، الله نخواد نمیشه. تو زندگیمون عزیزان مراقبه توحید رو زیاد کنیم، هرچه به وجود میاد بگیم تصرف الله بود، اراده الله. حضرت انس میگه من چندین سال در خدمت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بودم، یه مرتبه منو توبیخ نکرد نسبت به بازیگوشی هام، نسبت به خطا هام. چرا؟ چون غلبه توحید بر نبی ما حاکم بود، انقدر نگاهش به تصرف الهی در امور بود که همه چیز از الله میفهمید. این غلبه توحید انقدر زیاد بود که حتی به اسباب و ظواهر مادی دنیا نبی ما توجه نمی کرد، الله خواسته نشه. حالا یه وقتایی هم چرا برای تعدیب، برای تربیت، برای اینکه مسیر اون امتی او یا مسیر اون فردی که نبی ما برای تزکیهش مسئول هست غلط نشه، گاهی وقتا تنبیه هم کردن، اما عموما تو امور شخصی و فردی خودش نبی ما اهل تنبیه یا اهل انتقام نبود، اینقدر غلبه توحید بود. ما هم تمرین کنیم تو تمام زندگی خودمون، تو هر حالی که میاد، تو هر شرایطی که حضرت عمر میگه من اول صبح که از خواب بیدار میشم با یه صحنه روبرو میشم که باب تبم نیست، میگم از نظر من بده، شاید تو این خیر، اصلا انتک رو شیم فهو خیر لک، من چی میدونم، الله میدونه چه خیره چه شره، چه خوبه چه بده. اینو با خودمون مرور کنیم که از الله میشه، از غیر الله نمیشه. اینم تصرف الله بوده، الله خواسته اینطوری بشه. در حدیث آمد که دل همچون پریست در بیابانی اسیر سرسریست. بله، تو حدیث آمده که دل انسان در تحولات، در انقلابات، در دگرگونی های خودش مثل یه پری هست در یه بیابان. چطور این پر داخل بیابان هر نسیمی، هر باد ملایم میوزه، هی میپره اینور میپره اینور، هی جهتش عوض میشه؟ دل ما همین حالتو داره. لذا به این حالی که الان تو دلت هست و به این جذبه‌ای که الان داری خیلی تکیه نکن. من الان قرص اراده کردم، من الان نیت دل کردم که فلان کار انجام بدم. بله الان این کارو کردی، ولی برای استقامت در این دعا کن، اعتماد و تکیه بر الله کن که الله تو رو بر این چیزی که الان اراده کردی توفیق بده، وگرنه دل مثل اون پرکاه در وسط بیابانه که هر لحظه ممکنه در حالی باشه. باد پر را هر طرف راند گزاف، گه چپ و گه راست با صد اختلاف. این باد این پر رو این طرف اون طرف هی میندازه و صد نوع دگرگونی رو این تجربه میکنه. در حدیث دیگر این دل دان چنان کاب جوشان ذاتشن در قازغان، و در حدیث دیگری آمده که این دل مثل آبی درون یک دیگه که با حرارت آتش چطور قل میزنه میجوشه بالا پایی میپره، اینطوری هر زمان دل را دگر رایی بود، آن نه از وی لیک از جایی بود. تو دلهای ما در هر زمانی هر آنی یه اندیشه یه حالی یه نیتی میاد، اما این اندیشه و این حال از خود دل نیست، اینا از جای دیگه بهش القا میشه، اینا از جای دیگه به دل داده میشه. پس چرا ایمن شوی بر رای دل، عهد بندی تا شوی آخر خجل؟ چرا پس به خودت انقدر تکیه میکنی؟ چرا به اراده خودت انقدر اعتماد میکنی که از خدا فراموش کنی و توکلت و اعتمادت از ذات الله برداشته بشه؟ اتفاقا انسان تو این نظام آفرینش به هر چه تکیه کنه، به هر چه اعتماد کنه و که باعث سوس شدن اعتمادش از الله تعالی بشه، همون چیز براش اثر عکس میده، همون چیز براش مشکل ساز و دردسر ساز میشه، از همون چیزی که اراده نفت داشته ضرر میبینه، چون تکیهش به ذات الله نبوده، به خود اون چیز بوده. پس چرا ایمن شوی بر رای دل، عهد بندی تا شوی آخر خجل؟ پس چرا به این اندیشه و احوال دلت مطمئن میشی و به چیزی عهد میبندی که نهایتاً از سرانجامش خجل میشی، شرمنده میشی؟ این هم از تأثیر حکم است و قدر، چاه میبینی و نتوانی حذر. حالا مولانا یه چیز دیگه رو میگه، میگه ببینید این که غلبه قضای الهی میاد، این همیشه نیست که طرف با خودش فکر کنه وقتی غلبه قضای الهی آمد من یه خورده باید چشمامو بیشتر باز کنم، یه خورده باید حواسمو بیشتر جمع کنم، یه خورده باید بیشتر با دقت نظر بالاتری به این قضیه توجه بکنم. نه، وقتی غلبه قضا و قدر الله تعالی میاد، اون موقع چشما بازه ولی حقیقت رو نمیبینه، اون موقع این ذهن و هوش سر جاشه اما نمیتونه تجزیه و تحلیل درستی از اون واقعه داشته باشه. مرغ زیرک با دو پا آویخت او. یه جایی مولانا میگه وقتی غلبه قضا و قدر الله تعالی میاد چطور انسان اسیر میشه، چطور انسان گرفتار میشه. برای این یه مثال میاره، یه نوعی از توتی ها هستن تو هندوستان، شکار کردن اینها خیلی سخته ولی اینا رو با زور خودشون میشه گرفت، اینا رو با زور خودشون. چطور؟ اگه بخوای اینطوری بگیری مثل سایر پرنده های دیگه شکارشون خیلی سخته، ولی یه کاری میکنن، یه میله مدوری رو میگیرن، این طرف این طرفش رو نخ میبندن، یکی رو به این شاخه یکی به این شاخه. خب این میله مدور جر، این طرفش هم به یه جایی بسته شده، این طرفش هم به یه جایی با نخ بسته شده. مسلمه که این اگر چیزی روش بشینه فوراً میچرخه. این توتیه میاد رو همین میله میشینه، به معنی که اینجا میشینه آویزون میشه. این با خیال خودش، با گمان خودش، بعض این که آویزون شده خودشو محکم گرفته با پنجاش که نیفته، جلوی آسیب رو بگیره، انقدر سفت به این چسبیده که شکارچی میاد اینو میگیره و میبره. یعنی ببین با عقل خودش، با زرنگی خودش اسباب هلاکت خودش فراهم شد. وقتی غلبه قضا و قدر الله تعالی بر یک انسان میاد، او انسان عقلم دارد، سیاست مداره، اهل تدبیره، خیلی زرنگه، اما غلبه قضای الهی کاری باش میکنه که با عقل خودش خودشو به دام میندازه. چشماش بازه اما حقیقتو درست نمیبینه. لذا فهم و خاطر تیز کردن نیست راه، جز شکسته می نگیرد فضل شاه. همیشه فهم و خاطر رو تیز بکنیم، حواسمون رو جمع کنیم، همیشه بگیم آقا من با عقل و تدبیر خودم با ریزبینی خودم میکنم چنین میکنم چنان، نه همیشه اینطور نیست. یه وقتایی از خیلی زرنگی، خیلی هوشیاری، خیلی با تدبیری، خیلی خوب میبینی وقایع رو، اما وقتی غلبه قضای الله تعالی میاد، همونی که خوب میبینه، همونی که خوب فکر میکنه، میبینه با عقل خودش به چا میفته. بنابراین مولانا میگه این هم از تأثیر حکم است و قدر، چاه میبینی و نتوانی حذر. گاهی وقتا این غلبه قضا و قدر الهی طوری بر یک فردی مستولی میشه، چیره میشه، که چاه رو میبینه ولی دستی دستی خودشو میندازه تو چاه، نمیتونه از چاه خودشو حفاظت کنه. نیست خود از مرغ پران این عجب، که نبیند دام و افتد در عتب. میگه از یه مرغی که در حال پروازه و یه مرغی که در حقیقت دام رو نمیبینه، خب این اگه به دام بیفته خیلی چیز عجیبی نیست، خب ندیده، تو آسمون بوده، دام یه جای پهن شده بوده، افتاده تو دام، این خیلی عجیب نیست، ممکنه اتفاقی اینطور مسئله پیش بیاد. اما این عجب که دام بیند هم وتد، گر بخواهد ور نخواهد میفتد. چیز عجیب اینه که پرنده دام رو میبینه، اون میخ و بست دام رو هم میبینه، وتد رو، یعنی اون میخر هم میبینه، با وجود این که دام رو دیده، با وجود این که اون میخ و اون مهارش رو هم دیده، با وجود همه اینا بازم به دام میفته. این عجیبه. چشم باز و گوش باز و دام پیش، سوی دامی میپرد با پر خیش. اون پرنده با وجود این که چشمش گوشش بازه، به ظاهر هوشیاره، دام رو هم مقابل خودش میبینه، با این حال با پر و بال خودش به سمت دام قضا و بلا حرکت میکنه و تو دام میفته. لذا عزیزان یه جای مولانا میگه غلبه قضا وقتی تو زندگی ما آمد چکار کنیم؟ یه جایی مولانا میگه چون قضا آید طبیب ابله شود، خود دوا در نفع خود گمره شود. غلبه قضا که میاد، همون طبیبی که حاذق بوده، کار کشته و با تجربه بوده، صدها مریض پیشش علاج پیدا کردن، درمان شدن، حالا میبینی همون طبیب حاذق هم بر اثر غلبه قضا الهی گیج شده، تو تشخیص مرض او هم سردرگم شده، نمیتونه بفهمه. خود دوا در نفع خود گمره شود. غلبه قضا الهی که میاد، همون دارویی که تا دیروز تأثیر داشت، تجربه کردیم، دیدیم تأثیرشو، الان این همون دارو مثل گچ شده، بی فایده و بی ثمر شده. این غلبه قضای الهی. چیکار باید بکنیم وقتی دیدیم چیزها اثر عکس میده، وقتی دیدیم تدبیرهای ما داره تدمیر میشه، وقتی دیدیم دستی دستی خودمونو داریم به هلاکت ها میندازیم، چشممون باز، هوشمون سر جاش، اما دستی دستی خودمونو داریم به چاه میندازیم، اینجا باید چیکار کنیم؟ مولانا راهکار میده یه جای دیگه. البته میگه چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست. غلبه قضا الهی که میاد، پرده جلوی چشماش میفته، دشمن و دوست میبینه، دوست و دشمن، راه رو چاه میبینه، چاه رو راه میبینه، همه چیز برعکس. اصلا قوه تمیز و تشخیص ازش گرفته میشه، دستی دستی خودش داره اسباب هلاکت رو با دستش مهیا میکنه. همه ایران این چیکار داره میکنه؟ خب اگر اینطوری شد چیکار کنیم؟ مولانا میگه چون چنین شد ابتهال آغاز کن. اگر دیدی اینطوری شد، شروع به گریه و زاری و فقان در مقابل رب الاسباب و مسبب الاسباب کن. الله رو فریاد بزن، گریه کن، زاری کن، تا الله تعالی سوء القضا رو به حسن قضا تبدیل کنه. انک تقضی ولا یقضا علیک. اون کسی که مقدرات ما رو می نویسه، اون کسی که فیصله می کنه، او فقط اللهه و کسی بر الله نمی تونه چیزی رو فیصله کنه. لذا از الله بخوایم، اللهم من نعوذ بک من سوء القضاء، خدایا به تو از قضا و قدر بد به تو پناه می برم. خدایا تو نوشتی، تو می تونی عوض کنی. خدایا هر چیز با پنجه تقلیب تو درست میشه. خدایا من گیر کردم، خدای من موندم، خدای من ناتوانم، خدای من تا حال به خودم، به تدبیرم، به اسباب دوروبرم، به ذهنم به هوشم تکیه کرده بودم، از این لحظه میخوام به تو تکیه کنم، همه رو به تو بسپارم. الله ما ز خود سوی تو گردانیم سر، خدای از این به بعد میخوام از خودم نگاهمو بردارم و به طرف تو بندازم، تو بکنی الله. فکر ما در کار ما، دار ما، کارساز ما در فکر کار ما. خدایا فکر منم تو کار من آزار من شده، با فکر خودم دارم دستی دستی به سمت هلاکت میرم، با فکر خودم دارم خودم رو به سمت بدی ها میکشونم. خدایا از خودم توبه میکنم، از اون چیزی که تا حال به خود تکیه کردم، به خود اعتماد کردم، توبه میکنم، میخوام به سمت تو بیام. چون چنین شد ابتهال آغاز کن، ناله و تسبیح و روزه ساز کن. رو به اعمال بیار، رو به ناله تسبیح، رو به روزه بیار، از الله بخوا. یونس چطور عوض شد سرنوشتش؟ با یه تسبیح. فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. الله تعالی میگه اگر همین ابتهال، همین ناله و تسبیح رو نمی کرد، تا قیامت در اون شکم نهنگ باقی میمون و از این مخمسه در نمی آمد. الله تعالی میگه فنجیناه من الغم، اونی که او رو از غم نجات داد، اونی که یونس رو به ساحل امن رسون، اونی که اون تنگنا و بنبست رو برای حضرت یونس حل آسان کرد، ما بودیم. فنجیناه من الغم، ما او رو از غم نجات دادیم. غم چو بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. غما به یورش آوردن، بنبستای زندگی زیاد شده، گره های کور تو زندگیته که به هر دری میزنی باز نمیشه، خودت فکر میکنی، با فکر خودت یه وقتایی دستی دستی میری به سمت هلاکت میری، هرچه تو فکری تو تدبیری میبینی آزار شد. فکر ما در کار ما، آزار ما. اینجا جاییه که باید خدای یونس رو فریاد بزنی. الله تعالی میگه و کذالک ننجی المؤمنین، این قاعده که یونس رو با تسبیح، یونس رو با ناله، یونس رو با توسل به اعمال ما از اون تنگنا خلاص کردیم، این مال یونس تنها نیست. این قاعده و قانون مال یه فرد نیست. کذالک ننجی المؤمنین، ما همینطور تمام مؤمنین رو نجات میدیم. هر مؤمنی که تو تنگنا، تو مخمسه، تو بنبست گیر کرد، کاری کنه که یونس کرد، ما او رو هم از غم نجات میدیم، به ساحل امن میرسونیم، از تنگناها در میاریم، همونطور که یونس رو در آورد. بنابراین مولانا میگه چون چنین شد ابتهال آغاز کن، ناله و تسبیح و روزه ساز کن. ناله میکن کای تو علام الغیوب، زیر سنگ مکر بد ما را مکوب. خدایا مکارها رو، ظالمها رو بر ما مسلط نکن. گر سگی کردی می شیر آفرین، شیر را مگمار بر ما زین کمین. ما سگساری کردی، ما بیوفایی کردی، ما روزی تو رو خوردیم و دنبال غیر تو افتادیم، ما بیوفا بودیم، ما سگساری کردیم. خدایا شیر را مگمار بر ما زین کمین. خدایا دیگران رو بر ما شیر نکن، دیگران رو بر ما مسلط نکن. بنابراین راهش چیه؟ وقتی قلبه و قلبه قضا و قدر الهی تو زندگی آمد، ما چی کار میکنیم؟ اولا که تو اسباب تک و دو میزنیم، میدویم این در، میزنیم اون در، میزنیم این در. همون نمازهای شکسته یک در میون شطرنجی هم که میخوندیم نمیخونیم، همون ارتباط ضعیفی هم که با خدا داشتیم تو مشکلات همون هم کات میکنیم. تمام، چی شده؟ من درگیرم، من الان اینقدر مشکل دارم، الان فلان. جناب تمام اون چیزهایی که میخوای به دست بیاری و تمام اون چیزهایی که میترسی از دست بری، همه اونها در دستان بلا کیف اون ذاتیه که تو دست بسته قرار در نماز جلوش بیستی. ف تمام این اسبابی که تو امروز توشون داری تدبیر میکنی و تلاش میکنی، همه این اسباب در دست مسبب الاسبابه و تا او نخواد هیچ کدوم از این اسباب برای تو نفع نمیده. داره کیو میزنی؟ دنبال کی میدویی؟ از کی حاجت میخوای؟ به همه ی اسباب متوسل میشیم. اسباب ظاهره که تمام میشه، دنبال یه سری اسباب ماورایی میگردیم. خب این اسباب عادی و اسباب ظاهری که نشد، بریم سراغ اسباب ماورایی. چی؟ ساحری، جادوگری، رمالی به من معرفی کنید، فالبینی، کفبینی به من معرفی کنید. جناب این اسباب ظاهری همه تمام شد، انقدر دویدی، زدی، کوفتی، ندیدی، حالا باز افتادی دنبال اسباب چی؟ ماورایی، که از اینا باز مشکلم رو حل کنم. اینجا هم که نمیشه، او ته 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 شاید به بنبست به تمام معنا که رسید یادش از خدا هم بیاد. در صورت دیگه بله از اسباب استفاده کن، ولی استفاده از اسباب رو سنت الله بفهم. از اسباب استفاده کن، استفاده از اسباب رو احترام به قانون خدا بفهم، ولی قدرت الله رو فریاد بزن موقعی که از قانون خدا داری استفاده میکنی. موقعی که با اسباب مشغولی از رب الاسباب غافل نشو. موقعی که دنبال اسبابی اعمال رو ترک نکن، وگرنه تو اسباب سردرگم و حیران میشی نمیفهمی چی کار کنی. بنابراین راه حل برون رفت از معضلات و مشکلات، خصوصا وقتی که گره های کور تو زندگی انسان میاد، وقتی که انسان روبرو میشه با اون صحنه هایی که سیدنا علی مرتضی جمله قشنگی داره، میگه عرفت الله به فسق العوائم. خدا رو چطور شناختی؟ حضرت علی کرم الله وجهه گفت من خدا رو با شکست اراده هام شناخت، اراده کردم چنین میکنم، اسباب رو در همون جهت، تدبیر رو در همون جهت، تلاش در همون جهت، آخرین لحظه دیدم اونی که میخواستم نشد، بعد فهمیدم که من نیستم، کسی دیگه است. وگرنه همه اسباب درست بود، همه تدبیرا در همون جهت بود، همه تلاش ها در همون جهت بود، آخر الامر اونی که من میخواستم نشد، یه چیز دیگه شد. خدا رو چطور شناختی؟ گفت به فسخ العزائم، خدا رو شناختم با دگرگون شدن اراده ها. از اراده من نشد، از خواست من نشد، از تدبیر من نشد، بارها تجربه کردم، از تلاش من نشد، بعد فهمیدم یکی دیگه تو این کائناته که از اراده او میشه. تشبیه بند و دام قضا به صورت پنهان بر اثر پیدا. خب کافیه چون شبا هم کوتاه، نشه که به یه عمل مستحبی مشغول بشیم و خدای نکرده نماز صبح دستمون بره. درودی بخوریم. لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. الله امشب به دعای حضرت یونس علیه السلام متوسل میشیم. یا الله دعایی که تو رو قبول کردی و دعایی که یا الله تو وعده دادی، کذلک ننجی المؤمنین، ما همینطور تمام مؤمنین رو نجات میدیم. یا الله ما هم از این قاعده کلیه تو و از این راهی که تو جلوی پای یونس گذاشتی، یا الله او رو با تسبیح خود، او رو با ناله و نفیر و ابتهال به درگاه خود به ساحل امن رساندی و مسیر رو برو هموار کردی. الله ما هم همونطور که یونس در ظلمات، در سه تا تاریکی، تاریکی دریا، تاریکی شب، تاریکی یا الله شکم نهنگ، وقتی که قلبه قضا او رو مثل شب پوشانده بود، اسیر شده بود، فریاد رسی نمیدید، داد رسی نمیدید، تو همین قلبه قضا به این کلمات متوسل شد و تو او رو نجات دادی. الا تو خودت گفتی و ابتغوا الیه الوسیله، وسیله جستجو کنید. الله چه وسیله از این بهتر، چه توسلی از این بالاتر که ما به اون چیزی متوسل بشیم که حضرت یونس علیه السلام متوسل شده و تو ضمانت کردی و تو وعده دادی که هر کسی که به این تسبیح متوسل بشه او رو خلاص میکنی از تنگناها، از مخمسه ها، از بنبست ها، از گره های کور. الله مشکلات برای ما مشکله، بنبست ها برای ما بنبسته. الله برای تو هیچ بنبستی وجود نداره و برای تو هیچ بزرگی بزرگ نیست. تو از هر چیز بزرگتری و تو از هر چیز عظیمتری یا الله، و هیچ کس تو رو نمیتونه عاجز کنه، هیچ کس تو رو نمیتونه درمانده کنه، هیچ کس نمیتونه یا الله جلوی اراده و مشیت تو رو بگیره یا الله. یا رب، به دعای یونس بن متا متوسل میشیم و ما هم میگیم در مخمسه ها، در تنگناها، در بنبست ها، ما هم تو رو فریاد میزنیم و میگیم لا اله الا انت. بخش اولی که یونس گفت توحید بود و زمزمه توحید و یا الله تکرار توحید، لا اله الا انت، خدایا غیر تو الهی، معبودی، معزی، مذلی، غیر تو یا الله نافعی، داری، غیر از تو یا الله شادی دهنده و غم دهنده ای، الله وجود نداره. تو الهی، تو ربی، تو معبودی، تو گرداننده این کائناتی و هرچه در این کائنات اتفاق میفته، اله تویی، معبود تویی، رب تویی و همه با اراده تو به وجود میاد. و ما تسقط من ورقة الا يعلمها، یک برگ از درخت هم بدون حساب و کتاب نمیفته یا الله. تو مغلب القلوب، دلها در ما بین دو انگشت بلا کیف تو هست یا الله. هر عزت و ذلت، هر شادی و غم، هر موت و حیات، هر رزق و روزی یا الله از تو رقم میخوره و هیچ کدوم اینها شانسی و اتفاقی نیست یا الله، همه با اراده تو به وجود میاد. اله توی یا الله، معبود توی یا الله، رب توی یا الله، و غیر از تو دیگه الهی و ربی و معبودی نیست که ما او رو فریاد بزنیم یا الله. غیر از تو دیگه فریاد رسی نیست، ملجا و منجایی نیست، مفری نیست، پناهگاهی نیست، محل امیدی نیست غیر از تو که ما او رو فریاد بزنیم یا الله. بخش اولک یا الله دعای یونس مراقبه توحید، تکرار توحید بود. ما هم میگیم لا اله الا انت، سبحان الله، تو پاکی در هر اون چیزی که تو مقدر میکنی، در هر اون چیزی که تو فیصله میکنی، در هر اون چیزی که تو بر ما میاری، تو پاکی. ما از تو گله نداریم، شکوه نداریم. و قضای تو عین عدل توه، فرمان تو عین پاکی توه، تو نه ظلمی کنی و نه تو اراده بدی بر بندگان داری و نه کار تو نقص داره، تو پاکی الله. یا الله تو پاکی و در کار تو نقص و عیب، کمی و کوتاهی، بدی و بدخواهی نیست یا الله. ما میگیم مثل یونس سبحانک، تو پاکی الله، تو پاکی در فیصله، در قضا، در قدر، در هر چیزی که بر ما مقدر میکنی و میاری الله، تو پاکی. ما بدانیم یا ندانیم، ما بفهمیم یا نفهمیم، تو یا الله پاکی یا رب. لا اله الا انت سبحانک، لا اله الا انت سبحانک،
انا كنا من الظالمين، ما جزء خسار کنندگانی، ما جزء تباه کارانی، ما حبت کردی، ما بی وفایی کردی، ما در غیرت رو کوبیدی، ما خود رو یا الله در به در غیرت رو کردی، ما یا الله خود رو یا الله حیران و سرگردان چیزهایی کردی که اصلا هیچ چیز ما در دست اونها نبود. یا الله ما بد کردیم، ما بی وفایی کردیم، ما جز خسار کنندگانیم، ما جز ظالمینیم. تو خود گفتی ظلوما جهولا، الله از یک بنده ظلوم، از یک بنده جهول، از یک بنده ای که یا الله تو خود گفتی یا الله که سراسر او کفرانه، ناسپاسیه، یا الله نسیان و فراموشیه. الله از این بنده عاجز و درمنده چه توقعیه، چه انتظاریه؟ ما اقرار میکنیم ما بدی، ما اقرار میکنیم که ما بیوفاییم، اقرار میکنیم که حق عظمت تو، حق کبریایی تو، جلال تو، جبروت تو، حق محبت تو رو نفهمیدیم و ادا نکردیم. اقرار میکنیم انا کنا من الظالمین، ما جز خسار کنندگانی، ما با گناه به تو ضرر وارد نکردیم، خود متضرر شدی، ما با دوری از تو و اوامر تو به تو ضرر وارد نکردیم، خود متضرر شدی، ما با کوبیدن در غیر تو به تو ضرر وارد نکردیم، خود متضرر شدی. تو به ما محتاج نیستی یا رب، ما ایم که به تو محتاجیم، ما ایم که اگر سراغ غیر تو بریم ذلت و رسوایی و بربادی ما رو احاطه میکنه. یا رب یا رب یا رب یا رب، به دعای یونس بن متا متوسل میشیم یا رب، همونطور که یونس رو بعد از این دعا فاستجبنا له او رو اجابت کردیم، ما رو اجابت کن. همونطور که از او شنیدی از ما بشنو، همونطور که این کلمات رو سبب نجات او از غم کردی، ربا این کلمات رو سبب نجات از غم و هم و بدیها، شرارتها، فتنها، انسی و جنی از ما بفرما. و یا رب همونطور که یونس بن متا رو به ساحل امن رسوندی، به ساحل نجات رسوندی، اسباب سازی کردی یا رب، برای ما هم اسباب سازی کن، ما رو هم به ساحل امن برسان، ما رو هم اسباب نجات برای ما فراهم بفرما، ما رو هم یا الله در دل مشکلات، در دل سختی ها، در دل تاریکی ها، ربا ما رو تنها رها نکن، ما رو به خود رها نکن، ما رو یا الله در شماتت اعدا و بدی بدخواهان، سحر ساحران و یا الله بدی بدکاران، مکر ماکرین، الله ما رو تنها نگذار. و یا رب تو باش پناهگاه ما، تو باش محل امید ما، تو باش فریاد رس ما، که اگر تو با ما باشی پروای از هیچ کس نیست یا رب. الله به کلمات یونس متوسل میشیم، الله ما رو نجات بده، همونطور که بنده خود رو نجات دادی. لا اله الا انت، لا اله الا انت، سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلا ببركة تسبيح يونس بن متى در این جمع ما یا الله هر کس هر حاجت دینی دنیوی داره، الله حاجات رو برآورده بفرما، الله مشکلات رو حل آسان بفرما، یا الله اونایی که مشکلات خانوادگی دارن الله مشکلات رو حل آسان کن، اونایی که مشکلات اقتصادی دارن الله مشکلات اقتصادی رو حل آسان بفرما یا الله. و یا الله عالم اسلام در یک شدت و حدتی و در یک سراسیمگی غرقه، الله به برکت دعای حضرت یونس علیه السلام امت اسلامی رو به یک گشایشی فرجی و به یک نجات یا الله رحمون بفرما. و یا الله امت رو یا الله از این تنگناها و مخمسه هایی که با او درگیرن، الله چه در عرصه اقتصادی سیاسی چه در عرصه نظامی، الله امت در هر کجا با مشکلات و سختی ها رو بروز، الله راه برون رفت از اینها رو بر امت آسان بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.